بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 149، سطر 16. سلام علیکم. ثم سأل عن نفسه سؤالا و قال انه کان یجب ان یکون شبه ینزعو الالعبه دائما لأن منیت زکر اخوا. جالینوس بر اثبات اینکه زن منی دارد و منی او هم دارای قوه مصور است استدلال کرد. استدلالش هم به این بود که جنین شباهت به پدر و مادر دارد و این شباهت نشان می‌دهد که ماده مشترک مشترکی در کار است که اون باعث این مشابهت شده. اون ماده مشترک نمی‌تواند خون باشد، پس باید منی باشد. از اینجا نتیجه گرفت که زن منی دارد مثل مرد، همچنین منی او دارای قوه مصور است. بعد از اینکه این استدلال ارائه داد، این رو در قالب قیاس ریخت. یک بار قیاس استثنایی و بار دیگر قیاس اقترانی. بعد از اینکه قیاسش تموم شد، بر خودش ایرادی وارد کرد، اون ایراد رو جواب داد. ما استدلال رو خوندیم، قیاس رو هم توضیح دادیم و الان رسیدیم به این سوال جواب. به صورت این قلت بر خودش اینطور ایراد میگیره، میگه اگر منی مرد و منی زن هر دو قوه مصوره داشته باشند، چون منی مرد قوه مصورش قوی تره، تأثیر گذاریش بیشتره و غلبه میکنه بر منی زن و تمام اوقات باید تمام بچه ها شبیه پدر بشند، به خاطر قوه، به خاطر اینکه به خاطر شدت تأثیر قوه مصوره مرد. یعنی اگر شما به شباهت استدلال بکنید بر مدعاتون و از طریق شباهت بخواد قوه مصوره رو اثبات کنید، لازمش اینه که هرگاه قوه مصوره قوی تر باشه تأثیر بیشتر باشه، و چون قوه مصوره مرد قوی تره پس باید تأثیرش بیشتر باشه و بچه شبیه پدر به وجود بیاد. این اعتراض رو وارد میکنه بر خودش. بعد جواب میده، میگه درسته، منی مرد قوه مصورش قوی است، قوی تر از قوه مصور زن. همچنین درسته که اگر قوه قوی تر باشه غلبه میکنه و نتیجه این می شود که باید فرزند همیشه به شکل پدر در بیاد. تا اینجا رو قبول داریم، ولی این در صورتی است که اون منی زن و قوه مصوره موجود در اون منی تقویت نشه. اگر قوه مصوره در منی زن تقویت شد، میتونه برابر بشه با قوه مصوره ای که در منی مرده و هر دو با هم اثر بگذارن و این تقویت حاصل میشه. یعنی خون حیض قوه مصوره موجود در منی زن رو قوی میکند، به طوری که قوه مصوره ها برابر بشن و هر دو بتونن تأثیر مساوی بذارند. این یه جوابه. جواب دیگری میده و اون جواب دیگه اینه که منی زن قضا میشه برای منی مرد. وقتی قضا شد، با اون تأثیرش با اون تأثیری که دارد وارد منی مرد می شود و قضا واقع می شود برای منی مرد. همونطور که قضا وقتی که متحول شد به گوشت و پوست بدن ما همون عملی رو می کند که گوشت و پوست انجام می دادند، یعنی مساوی می شه با این عضو، همچنین منی زن هم وقتی که قضا برای منی مرد قرار می گیره مساوی میشه با منی مرد و تأثیر خودش رو در ضمن تأثیر منی مرد میگذارد. بنابراین این چنین نیست که منی زن بی اثر بشه، بلکه یا به وسیله خون حیض تقویت میشه و مستقلا تأثیر میذاره، یا از باب این که قضا شده برای منی مرد در همراهی و در کنار منی مرد تأثیر گذار میشه. علایه ها بی اثر و خالی از اثر نیست، بلکه تأثیر گذاره. این جوابیست که ایشون به این انقلت میده. صفحه 149 سطر 16 صبح سأل عن نفسه سؤالن، یعنی بعد از اینکه این قیاس رو ترتیب داد از خودش یه سؤالی میپرسد و میگوید این چنین که انه کان یجب، یعنی اگر شباهت دلیل وجود قوه مصوره است پس باید قوه مصوره مرد تأثیر گذار باشد و شباهت رو تولید کند، قوه مصوره زن هم باید منعزل و بی‌اثر بشه. انه کان یجب که شبه یا شبه تمایل پیدا کند به اب دائما، زیرا منی ذکر اقواست، یعنی قوه مصورش قوی تره، پس قوه مصور او تأثیر می کند و غلبه می کند بر قوه مصور موجود در منی زن و قوه مصور موجود در منی زن از اثر می افته. این اشکال بر خودش کرده. بعد جواب داده فعجاب لاشن، یعنی قبول داریم این حرف شما رو، لاشن این مطلب رو هم اضافه می کنیم که منی زن یستمد دومندم تمس، استمداد می کند از خون حیض و به توسط خون حیض تقویت میشه، وقتی تقویت شد برابر میشه با منی مرد و هر دو اثر گذار میشن. فتن مقوته، رشد میکند قوتش، نمو میکند قوتش، یعنی قوه مصوره زن به اون ضعف نمیمونه، از طریق خون حیض تقویت میشه. و در حالی که بلا مدد لمنی رجل، برای منی رجل مدد و کمکی نمیرسه، منی مرد همونطور که هست میماند، منی زن تقویت میشه، خب ضعف منی زن به وسیله این تقویت جبران میشه و هر دو برابر میشن، هر دو هم محصر. و هو یقول، این جواب جالینوس بود. جواب دیگری هم دارد، البته به صورت سوال و جواب نگفته، در جای دیگه مطلبی گفته. ابن سینا میگه اون مطلب رو میتونیم جواب دوم از این اشکال قرار بدیم. و هو این جالینوس یقول فی موزن آخر که منی نسا یسیر و قضا ان لمنی رجال، وقتی قضا شد، قضا واقع شد برای منی مرد، بالاخره با تأثیری که دارد وارد منی مرد میشود و قضای اون منی قرار میگیرد. بنابراین منعزل از تأثیر نیست، در کنار و همراه منی مرد اثر میذاره. در جواب اول مستقلا منی زن تأثیر گذار میشد، همونطور که منی مرد تأثیر گذار میشد، این دوتا در عرض هم باقی میشدن، هر دو قوت متعادل پیدا میکردن و بعد از سر این قوت متساوی و متوازن هر دو تأثیر مساوی میذاشتن. اما در این جواب دوم منی زن حل میشه تو منی مرد و همراه با منی مرد اثر میذاره، در ظل منی مرد اثر میذاره. در هر دو جواب این نتیجه رو میگیریم که منی زن بی اثر نیست. اگر مؤثره پس شباهت لازم نیست همیشه به مرد باشد، بلکه شباهت گاهی از اوقات به مرد، گاهی به زن، گاهی مرد با هم.
برداشت کنیم که قبلن که از خونه حیض مدد میگرفت، حالا از قوه مصدره منی مرد مدد میگیره و خودشو قوی میکنه، چون غذای اون را میگیره حالا مصدره اونم استفاده میکنه.
حالا اینم شدنیه که بگید وقتی که غذای منی مرد قرار گرفت، قوه مصبره مرد کمکش میکنه، ولی خب این شدنی هست بگیم، یه خود بعید به نظر میرسه، چون باز قوه مصبره منی مرد بنابر نظر شما داره فعالیت میکنه، شباهت بیشتر باید به سمت مرد بشه. البته شباهت به سمت مرد هم احتمال داره گاهی بیشتر بشه، بعد گاهی هم از طرف زن. حالا الهام این احتمالی شما گفتید احتمالی است که مطرح میشه، ولی ظاهرا منظور جالینوسی نیست یا منظور ابن سینا. از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل میشه که جنین شبیه اون زوجی است که دیرتر انزال بشه. اگر مرد دیرتر انزال شد جنین شبیه مرده، اگر زن دیتر انزال شد جنین شبیه زن. اون منی که رو قرار میگیره اون تأثیر گذاره و از کلام ایشون برمیاد که هر دو منی اثر گذارن، همونطور که میسی نداریم که همونطور که بله همونطور که جالب نیست داریم میشه، منطور اثر بیشتر مال اونیست که دیتر انزال بشه. البته این تو ذهن منه ها، یه وقت دیدید که اونی که زودتر انزال میشه اون شباهت بچه با اون شباهت پیدا میکنه، حالا باید مراجعه بشه، ولی به نظرم میرسه اونی که دیرتر انزال میشه بچه شبیه اون میشه. قضا میشه یعنی میره درون منی مرد و تبدیل میشه به منی مرد، یعنی منی مرد اضافه میشه. همونطور که وقتی ما غذا میخوریم بدنمون رشد میکنه اضافه میشه، اون غذا میاد تبدیل میشه به عضوی از اعضای ما و اون عضو تکثیر میکنه، اون عضو بیشتر میکنه یا قوی تر میکنه، یا اگر اون عضو تحلیل رفته ترمیمش میکنه. این روش کار غذاست. خب منی زن هم وقتی غذای منی مرد قرار میگیره باعث رشد منی مرد میشه، کنهو منی مرد شده، منتها با تأثیری که خودش داشته. فهازهی اویون ما یزن و رجل انهو یهتج به. اویون جمع اینه، منظور از اینم در اینجا اینه که ما این کلامشو نقل کردیم، ما تصرفی نکردیم. حالا این کلامش هم نباشه، این معنای کلامش رو گفتیم، تصرفی در معنا نکردیم. حالا خیلی زیاد تصرف کرده باشیم، تصرف در الفاظ کردیم. عیون آن چیزی است که این مرد گمان میکند که دارد به اون چیز تمسک میکند و احتجاج میکند، یعنی عموم عیون آن چرا که او استدلال میپندارد ذکر کردیم. همانهایی رو، حالا اونو فارسیش میکنم، همانهایی رو که ایشون فکر کرده استدلال، من همون رو ذکر کردم، چیزی از خودم اضافه نکردم، چیزی هم کم نکردم. ضمیر بهی برمیگرده به مای مایزون، نه به اویون، لذا مذکر آمده. استدلال کرده به چیزی که گمان میکند دلیل است. ما هم اویون همون رو ذکر کردیم، همون خود همون رو ذکر کردیم. تعبیری به رجل میکنه، این تعبیرای موهنه در علوم عقلی، غالبا اینطوره که تعبیر به رجل به خاطر اهانته. شما خواجه رو میبینید که در شرح اشارات غالبا از فخر رازی به فاضل شارح تعبیر میکنه، یه جایی که فخر حرفش کفرآمیزه و ایشون توضیح زیادی میده تا جلوی تأثیر اون حرفو بگیره، اینطور میگه، میگه من از طور شهر نویسی خارج شدم، من نباید وارد این مباحث میشدم، ولی حاضر رجل مطلبی گفته که باعث انحراف ذهن خوانندگان میشه. من صلاح در این دیدم که بحث مفصل بیاره. همیشه میگه فاضل اشاره، اونجا میگه حاضر رجل، نه که حرفش حرف نامربوط و سستیه و از یک عالم انتظار نمی رود که چنین حرفی بزند، لذا ازش تعبیر به رجل میکنه. رجل یعنی بی علم. در این جوجه ها رجل یعنی بی علم، یعنی اونی که دیگه فاضل نیست، دانشمند نیست. حالا این خیلی توهین نیست. در همین صفحه 150 که ما الان خط اولشیم، در خط 16 هم کلامش رو ذکر میکنه، کلام اشاره میکنه به کلام جالینوس، بعد میگه فهوه ایزن من البلاده، یعنی کودنیست، نه کودنی معمولی، المجاوزه للحد، یعنی کودنیست که از کودنی عوامون گذاشته. دیگه توهین از این بزرگتر نمیشه. اون بالا توهین بلکنایه، اینجا توهین بسراحت.
چیز
معمول
زرم بوده بین آدم،
معمول بوده ولی بین هر دو نفری معمول نبوده. ابن سینا با جالینوس بالاخره نیست که عقیده خوبی نداره، نه که جالینوس و ارسطو در افتاده. همین در افتادن و ارسطو خیلی وهنه براش، چون ابن سینا و ارسطو خیلی اهمیت میده. حالا کسی در بیفته با ارسطو که مورد توجه ابن سینا هست. فاصله
زمانی
دارن این دو بله. ارسطو قبل از جالینوس بوده تقریبا، به نظرم حدود 20 سال قبل بوده. و نحنو نتعجب منهو، ما تعجب میکنیم از جالینوس که انه بعد شمهی شطرا من کل شیئن، بعد از اینکه استشمام کرده جزی از هر چیز را، یعنی در یک علم متخصص نشده، آمده تو هر علمی بهره ای گرفته، استشمامم کرده، یعنی از حس ظاهر نگذرونده، به قوه عاقله نرسونده. اگر به قوه عاقله میرسوند یه تصرفاتی تو این گفتهاش میکرد. تو استشمام تو شم که حس ظاهره گذاشته اینو، هنوز به اون طرفهای بالا بالا نفرستده. تمام تعبیرات توهین‌آمیزه، منتها خیلی ماهرانه. نحنو نتعجب منه از جالینوس که انه بعد از شمهی شطرا من کل شیئن، بعد از اینکه از هر علمی یه پاره ای رو، یه مقداری رو استشمام کرده. و دعواه، یعنی بعد دعواه و بعد از اینکه ادعا کرده جودت تصرف فی المنطقه بل فلسفه، جوده یعنی خوبی، خوب تصرف کردن در منطق و فلسفه رو، یعنی به نظر خودش مدعی شده که من در فلسفه و منطق ماهر شدم، خوب نظر میدم، خوب تصرف میکنم. تعجب میکنیم که بعد از این دو امر، یکی استشمام پاره از علوم، دیگر ادعای منطق دانستن و فلسفه دانستن، تعجب میکنیم کیف قنعت نفسه به هذه الحجج سخیفه، چگونه قانع شده که به این، چگونه به این حجج سخیفه یعنی سست قانع شده. فی ان یعتقد شیئا من الاشیاء، این یک، او یمیل الیه به قالب زن، این دو، یعنی با این حجت چگونه معتقد شده. تنزل کنیم، نه معتقد شده، ظن غالب پیدا شده. این حجت نه اعتقاد تولید میکنند نه ظن غالب تولید میکنند. او چطوری به این حجت، به این اعتقاد رسیده، با کمک این حجت چگونه به این اعتقاد رسیده، و یا چگونه به این ظن غالب دست یافته. کیف قناعت نفسه به هذه الحجج سخیفه، قناعت کرده به این حجج در این که معتقد شود به شیء از اشیا، که اعتقاد پیدا کنه، یقین پیدا کنه، یا یمیل به اون شیء من الاشیا به قالب زن، به توسط یه ظن غالب. قالب زن از باب اضافه صفت به موصوف، یعنی ظن غالب. چگونه حاضر شده که میل کند به شیء از اشیا به قالب زن، یعنی با زن قالب. این توضیحات ایشون و این احتجاجات ایشون نه اعتقاد و یقین رو درست میکنه نه زن قالب رو. چگونه این با اینکه این آدم با اینکه این ادعا رو دارد و این استشمام رو داشته، چگونه به چنین حججی که نه مفید قناعت نه مفید اعتقادن و نه مفید زن غالبند اکتفا شده و قانع شده؟ خب این دبو شد، حالا میخواد یکی یکی مطالب جالینیز رو ذکر کنه و رد کنه. اولین حرفی که جالینیز گفت، جالینیز تقریبا دلائلش رو جمع کنید 4 دلیل داره. حالا درسته تو هر دلیلی هم شواهدی آورده، مطالبی گفته که اونا رو اگر جدا کنید دلیل مستقل میتونید قرار بدید، ولی مجموع دلیلش 4. فخر رازی در مباحث داره مجموع دلیلش 3. به نظرم فخر رازی اون دلیل 4 رو که بعدن جالینیز به صورت قیاس در آورده اون رو حساب نکرده، گذاشته جدا مطرحش کنه. همینطور هم از عبارت مباحثو میخونید، 3 که میاره توش اون قیاس ها نیست. دلیل 4 رو که جالینیز یک بار به معمول گفته، یک بارم با قیاس گفته، اون دلیل رو فخر رازی جدا توضیح میده. پس در واقع همون 4 منطقه فخرازی اون 4 رو چون جدا کرده ادعا میکنه که 3 داریم. دلیل اولش حالا میخوام مطرح کنیم. دلیل اول، خلاصه دلیل اول این بود که رحم اشتیاق دارد به منی و اشتیاق برای ضایع کردن منی نیست، برای استفاده بردن از منیه. اصلا هیچ چیزی، هیچ وجودی چیزی رو جذب نمی کنه تا ضایعش کنه، بلکه جذب می کنه تا ازش استفاده کنه. همینجا من عرض کنم، ابن سینا میگه قبول، رحم منی رو جذب می کنه تا ازش استفاده کنه. بعد که استفاده کرد چی کارش می کنه؟ بعد که استفاده کرد رهاش می کنه. همه همینطورن، همه اعضا همینطورن، چیزی رو برای استفاده خودشون میارند، بعد که از استفاده افتاد دیگه زایش رو دفعش میکنه. مگه غذا اینطور نیست؟ غذا رو بدن ما میاره تا استفاده کنه، وقتی استفاده کرد اون تحلیل رفتار رو ترمیم کرد، اونجایی که لازم بود رشد کرد، اونجایی که لازم بود منی ذخیره کنه ذخیره کرد، کار دیگه به این غذا نداره، به عنوان فضولات دفعش میکنه. پس همه اشیا این چنینن که چیزی رو که لازم دارن برای استفاده لازم دارن ازش استفاده میکنن و بعد از اینکه استفادهشون تموم شد رها میکنن. این اختصاص به رحم نداره. رحم هم منی رو استفاده میکنه، شوق هم داره به منی، استفاده میکنه. وقتی استفاده کرد منی رو رها میکنه. استفادهش چیه؟ قوه مصوره منی رو میفرسته تو خونه هیز. حالا این خونه هیز باقی میمونه، قوه مصوره که نداشته واجد میشه، یواش یواش توی جنین این قوه مصوره رو به کار میگیره و جنینی که از خونه هیز تغذیه میکنه و رشد میکنه با قوه مصوره که در خونه هیز تنظیم میشه و تصویر میشه. خب دیگه چه احتیاج به منی هست؟ منی رو بیرون میکنه. این کل جواب ابن سیناست که من خلاصش کردم. خب حالا برای که جواب رو عرض کنم، جواب مفصل وارد میشه. ابن سینا اون کلام جالینیز رو دیگه 2 نقل میکنه، اشاره میکنه، میگه اون مطلبی که اول گفت، مطلبی که اول گفت یعنی اول فصل، اول مطلبی که گفت این بود دیگه. بعد در ادامه همین مطلب جالینیز گفت رحم تابخه، اون منی رو میپزه. شاهدش هم اینه که یه قشایی روی منی میکشه. بعد مثال زد به اون نونی که تو تنور پخته میشه، گفت این نون وقتی رو تنور میذاری میبینی قسمت هایی که به تنور چسبید یه ورقه نازکی، پوشش نازکی روش به وجود آمد، بقیه نون هنوز مثلا خمیر نرم یا شله. همونطور که اون قطائف توی تنور به این نحوی که گفتیم پخته میشه، همچنین هم این منی در اون رحم پخته میشه و شاهد بر پخته شدنش همون ورقه نازکیست که به صورت پوشش روی این منی بسته میشه. اینم گفت یادتون هست که جرمیش این حرف رو میزد. این رو ابن سینا جدا مطرح میکنه، میگه ما امام در سطر 15 همین صفحه که الان ما سطر 4 میشیم، در سطر 15 هم یعنی 11 خط بعد میگه اما مازک اما مازک اما اما ذکر القشا الذی یخش المنی تا آخر، که اونجا شروع میکنه اونم جواب میده که ظاهرا ما امروز به اونجا نمیرسیم فعلا کارش نداریم. اما قسمت اول استدلال جالینوس رو اینجوری جواب میده. جالینوس گفتش که چگونه ممکن است رحم منی رو جذب کند برای ضایع کردن؟ باید گفت رحم منی رو جذب میکنه برای استفاده کردن. این حرف خلاصه حرف جالینوس بود. ابن سینا دو تا نمونه نشون میده که در اون دو نمونه عضوی چیزی رو که حاجت دارد جذب میکند برای استفاده بردن، ولی بعد از اینکه استفاده تموم شد و دیگه نمیخواست این عضو از اون شی استفاده کند، اون شی رو دفع میکند. این دو نمونه رو مثال میزنه. بعد در ماننفی هم همینو میگه، میگه چه عیب داره که در ماننفی هم همینو بگید که رحم جذب میکند منی رو برای استفاده بردنش و وقتی استفاده برد دفعش میکند. اون دو نمونه که مثال میزنه یکیش اینه که کبد و رگها احتیاج به آب دارند. این آبی که ما می نوشیم صرف خیلی چیزا میشه. که گاهی من فکر میکنم ما چقدر آب میخوریم و چقدر زیادتر آب تو بدن ما هست. این از کجا میاد؟ مثلا همین بزاقه که در دهان ما هست، این اگه ما آب نخوریم بزاق یواش یواش خوش میشه. چقدر مگه ما آب میخوریم که این بزاق دائما داره ترشح میکنه؟ آب بینی، تری مغز، خون، خیلی از رطوبته که در بدن ما هست، همه این از همون یه ذره آبی که میخوریم تأمین میشه، یا آبهایی که در غذا وجود داره. مگه چقدره؟ حالا مثل این که خود بدن هم یه چیزایی تولید میکنه، آدم گاهی اینطوری فکر میکنه. حالا در هر صورت کبد و رگ احتیاج به آب داره، بالاخره اینا باید فعالیت کنن. فعالیت اینها یا در عبور دادن خونه مثل رگ، یا در تصفیه کردن خونه مثل کبد. اینا احتیاج به آب دارن برای اینکه خونه روان کنن، در خودشون جریان بدن، یا اینکه روش کار کنن و تصفیهش کنن. ولی وقتی که کارشون تموم شد، کبد و رگ تموم شد، این آبها رو پس میدن به کلیه. میگن تو به صورت ادرار اینا رو بیرون کن، یا به صورت عرق، به قدرت عرقی میدن یا به کلیه میدن، میگن این آبای مازاد رو بیرون کن. خب این آب جذب شد برای استفاده و بعدم که استفاده تموم شد دفع شد. این یه نمونه. نمونه بعدی که ایشون مطرح میکنه اینه که بدن ما گاهی مریض میشه، احتیاج به دوا پیدا میکنه. ما این دوا رو استفاده میکنیم، حالا یا به صورت جامد یا به صورت مایع، به هر صورت این دوا وقتی گرفت تو بدن ما، اون عضو این دوا رو جذب میکنه تا از تأثیر این دوا استفاده کنه و از مریضی بیرون بیاد، بشه یه عضو صحیح. بعد از اینکه صحیح شد، این عضو از مریضی در آمد و صحیح شد، دیگه احتیاج به این دوا نداره، دوا رو به صورت مازادی و فضلات بدن بیرون میکنه. پس ما نمونه هایی داریم برای جذب و بعدم دفع. در باره منی هم همینو بگو، به گوش رحم منی رو جذب کرد برای استفاده و بعد از اینکه تمام شد استفادهش دفع کرد.
استفاده چیه؟
بله؟
استفاده چیه؟
استفاده هم کرد کردم.
مثلا آب برای تعدیل اخلاقه.
بله؟ بله آب برای تعدیل اخلاقه.
میکنه تا کلمه جذبش بکنه. جذبش میکرد و دفعش بکنه.
بله. حالا برای رحم استفاده ای که میکند همونیست که عرض کردم. خودش هم بعدن میگه قوه مصبره منی به خون هیز داده میشه و خون هیزی که تالا قوه مصبره نداشته صاحب قوه مصبره میشه. در طول مدتی که این خون هیز صرف غذای این جنین میشه این قوه مصبره هم داره فعالیت میکنه. خون هیز داره ماده این بدن رو میسازه، قوه مصبره هم داره صورتگری میکنه. این قوه مصبره از کجا آمد؟ از اون منی آمد. قوه مصبره شد داد خودشم رفت، دیگه به احتیاجی نبود. ارسطو میگه منی نمیره، میاد جزء بدن. جالینوس میگه، جالینوس میگه منی نمیره بیرون، میاد جزء بدن جنین میشه. یه مقدار از بدن جنینی میسازه، بقیهش هم خونه ایش تکفیر میکنه. ابن سینا میگه نه، چه عیبی داره منی بیاد قوه مصبره شو به خونه ایش بده، خودشم بره نمونه. شما دلیلتون این بود که منی زایه میشه، میگیم بله زایه میشه بعد از اینکه فایدهش رو رسون زایه میشه و نمونه زیاد داره که چیزی بیاد فایدهش رو برسونه و بعدم زایه بشه. اما قوله الاول که در صفحه 147 صفحه پنجم ذکر کردیم، یعنی سه صفحه قبل گفتیم، اول فصل دیگه، همین که فصل شروع کردیم با این قول اول جالینوس شروع کردیم دیگه. قول اولش رو توضیح نمیده چیه که من اشاره کردم. فیجب جوابه، فیجب واجب است که متذکر شه، یتذکر و یعلم، یا یتذکر و یعلم، یعنی جالینوس متذکر بشه و عالم بشه به این که اعضا گاهی جذب میکنن اشیاء کثیره رو با شوق طبیعی، با شوق طبیعی جذبش میکنن. سمت توضیعها و تدفعها، بعد زایه میکنند اون اشیا رو، دفع میکنند اون اشیا رو. کی؟ اذا زالت الحاجه عنها، وقتی حاجتشون از اون اشیا برطرف شد. تا وقتی حاجت دارن اون اشیا رو جذب میکنن، وقتی حاجتشون تموم شد اون اشیا رو دفع میکنن. دوتا نمونه مثال میزنه که جذب الکبد و العروق، اینا جذب میکنن للماء الکثیر، آب زیادی رو جذب میکنن. اندما تحتاج و الی، اون وقتی که احتیاج به این آب کثیر دارد. ثم بعد از آلک یعنی بعد از این که حاجتش برطرف شد و از این آب استفاده لازم رو برد، فانها والعروق، فانها یعنی کبد، والعروق تدفعه، یعنی این آب کثیر رو دفع میکنن و تستقنا عنه، بی‌نیاز میشن از این آب کثیر. عرض کردم این آب رو میریزه تو مجرای کلیه، کلیه هم تصفیهش میکنه به صورت ادرار بیرون میده، یا گاهی هم تو غدد عرقی میریزه، غدد عرقی به صورت عرق بیرونش میکنه. تا حالا مفید بود، باید بود، قابل استفاده باشه، حالا از این بعد مزاحم شد، باید اخراج بشه. و کجاز مثال دومه، و کجز بالاعضاء للادویه الموافقه لتعدیل مزاجها، لتعدیل مزاجها رو میتونید متعلقه به موافقه بگیرید، ولی بهتر اینه که علت برای جذب بگیرید. هر دوش خوبه، ولی علت گرفتن برای جذب به نظر میسه که بهتره. اعضا جذب میکنن ادویه رو که موافقه با خودشونه، موافقه با خودشونه یعنی سازگاره. چرا جذب میکنن؟ لتعدیل مزاجها، تا اون اعضا مزاج خودشونو تعدیل کنن. بالاخره یه انحرافی در مزاجشون پیش آمده، مریض شدن، دوا داده میشود تا این اعضا اون دوا رو جذب کنن و از طریق جذب دوا به حالت متعادل برگردن، از اون انحراف در بیان. توجه کردن لتعدیل علت گرفتن برای جذب. موافقه رو اینطور معنا کردم، ادویه‌ای که موافقه با این اعضاست. حالا میتونیم تعدیل رو مربوط کنیم به موافقه، اینطور بگیم اعضا جذب میکنن ادویه‌ای رو که اون ادویه موافقه با تعدیل مزاج این اعضا هستن، یعنی کارشون اینه که مزاج اعضا رو تعدیل میکنن. هر دو جور میتونید معنا کنید، ولی خب از چه معنا اولی بهتره. و تحلیل مادت ردیعت فیها، این عطف بر تعدیله، جذب میکنن اعضا ادویه رو تا این دو کار انجام بشه، یکی این که مزاج این اعضا تعدیل بشه، دوم این که ماده ردیعی که فیها یعنی موجود شدن در این اعضا اونا تحلیل برن. تحلیل برن یعنی تجزیه بشن، تجزیه که شدن از بدن دفع میشن. و تحلیل یعنی تجزیه شدن ماده ردیعه، یعنی ماده‌ای که مرض تولید کرده، انحراف تولید کرده، فیها ماده ردیعه‌ای که موجود است در این اعضا، ماده ردیعه‌ای که در این اعضا موجود شده بیرون بده. فیها رو من متعلق گرفتم به فعل مقدر، مادت ردیعت موجودت فیها یا کائنت فیها. ثم انها یعنی اعضا، به اینها یعنی همین اعضایی که تا حالا این دوا رو داشتن جذب میکردن، تدفعها یعنی این ادویه رو دفع میکنه، همونی که جذب کرد همونم داره دفع میکنه. چرا؟ چون دیگه حاجت نداره. به اینها رو اگه به ادویه بخواد برگردونید عیبی نداره، ولی بعد از تدفعها ذکرش کنید. ثم انها تدفعها به اینها، اون به اینها باید بعد از تدفعها بیاد تا به ادویه برگرده، اما چون بعد از انها آمده به اعضا برمیگرده. این به اعضا برگردونید بهتره، چون میگه همون اعضایی که جذب کرده بودن همون هم دارن دفع میکنه، نه حالا یه مزاحمی بیاد از اعضا این ادویه رو بگیره دفع کنه. خود اعضایی که حاجت مند بودن به این ادویه همونا دارن ادویه رو دفع میکنه. اگه به اینها رو به اعضا برگردونید، این معنای دقیق هم که عرض کردم توش هست.
اگه به ادویه برگردونید از اون جهت که منظور نظر ابن سینا بود خیلی
حالا عرشدم به ادویه هم میتونید برگردنید، به ادویه هم میخواد برگردنید برگردنید، منتها یه خورده عبارت رو باید جا به جاش کنید.
این عبارت اون ادویه رو که داروها سه چهار قسمه، اینجا داروی مطلق رو باید زیش کنید، چون داروی غذایی هم داریم، داروی غذایی قسمتش جز عوض میشه. به نظر میاد این عبارت اون داروی غذایی رو
داروی غذایی رو نمیگه، بله اینجا دارویی رو میگه که میگه مواد ردیعه رو بیرون میکنه، اون که داروی غذایی که میاد جزء بدن میشه و بدن تقویت میکنه، اما این دارویی که الان اینشون میگه، میگه مواد ردیعه رو بیرون میکنه، داروی غذایی نیست، به قول شما مسله، بالاخره یه دارویی که غذایی نیست، میاد کار خودشو بکنه بره، نه غذا باشد جزء بدن بشه. اونی که قضاست و جزء بدن میشه که دفع نمیشه، اونی که قضایی نیست میاد کار انجام بده، اون الان منظوره اینجور دوا رو داره میکنه.
مثلا گید به اینها رو به ادویه برگردانیم، داروی قضایی رو خارج میکنه.
بله داروی قضایی رو عرض کردم و عبارت قبلی خارج میکنه، احتیاج نداره با کلمه به اینها، البته خب به اینها همونطور که میگید خارج میکنه، چون داروی قضایی به اینها خارج نمیشه، یا هیچ چیز خارج نمیشه یا ذره ازش خارج میشه، اما این داروی که میخواد مواد ردیعه رو بیرون کنه این به اینها خارج میشه، چون دیگه چیزی جزء بدن نمیشه، فقط اومده که بدن رو تعدیل کنه بره، پس به اینها خارج میشه. فرمایش شما درسته، به اینها رو میشه به ادویه مربوط کرد، اما خب عرض کردم به نظر میرسه که به اینها به خودمون عذاب مربوط بشه. هر دوش درسته، اینطوری دو تا به اینها بیارید، اون اعضا به اینها، این ادویه رو به اینها بیرون میکنن، دو تا به اینها بیارید، یعنی یه همین به اینها رو یک بار به ما قبلش بچسبونید، یک بار به ما بعدش بچسبونید، هیچ عیبی نداره، جمع بین هر دو مطلب میشه. از متاکان فی بدن انسانن، بعد از ذکر مثال وارد بحث میشه، یعنی درباره منی بحث میکنه که اون هم همین حکم دارد که از طریق رحم جذب میشه و بعد از اینکه مورد استفاده قرار گرفت و حاجت رحم برطرف شد اخراج میشه. همونی که در مورد این دو مثال گفتیم در مورد منی هم بگیم. پس به جالی نیست میگیم عیبی نداره که رحم مشتاق باشد به منی، عیبی هم نداره که جاذب منی باشه، عیبی هم نداره که از منی استفاده کنه و عیبی هم نداره که دفع کنه. این آخری رو جالینوس قبول نداشت، میگفت عیب داره دفع کنه، نمیشه دفع کنه. ما جواب دادیم چرا میشه دفع کنه، حالا این توضیحش باید جلسه آینده مطرح بشه.